فصل 12. حفظ رابطه ما. وقتی فردی به دنیا می آید، از همان ابتدا وارد یک رابطه می گردد. من در سال 1900 و بقیه اعداد را به شما نمی گویم، چون به شما ربطی ندارد. در یک خانواده سیسیلی و یون سیسی به دنیا آمدم. سیسیلدان پدر من بود و من پسر او بودم. بین ما رابطه پدری پسری برقرار بود. این یک رابطه از پیش تعیین شده بود و احتیاج نداشت که پدری او را برای خود حفظ کنم. فرقی نمی کرد چه کار می کردم، او در هر صورت پدر من بود. او به من متصل بود و من به او. من می توانستم نام خود را تغییر دهم و به تاریک ترین جنگل ها فرار کنم و هرگز دیگر چشمم به او نمی افتاد. اما این باعث نمی شد که رابطه ما از بین برود. او می توانست در یک دادگاه به طور قانونی از پدر بودن من انصراف دهد. اما باز هم فرق نمی کرد. باز هم من پسر خونی او و از گوشت و پوست او بودم. به همین صورت وقتی ما تولد دوباره میابیم، وارد رابطه با خداوند میشویم. او پدر ما میگردد و ما فرزندان او. این رابطه رابطه بدون تغییر است و احتیاج به چیزی برای حفظ خود ندارد. من ممکن است فرزندی سرکش و نامطیع باشم، درست همانند پسر گم شده، و یا ممکن است به کشوری دور فرار کنم، اما باز هم در اوج نااطاعتی در آخر خوک ها باز هم پسر او هستم. چنین ارتباطی با تولد آغاز می گردد و در این روابط است که مشارکت بنا نهاده می شود. آن حدی که من از یک رابطه لذت می برم با کیفیت مشارکت من سنجیده می شود. وقتی همه چیز بین من و پدرم درست بود، من از روابطمان لذت می بردم، مخصوصاً در روزهای کریسمس. اما اوقاتی نیز وجود داشت که احساس می کردم فرزند او نیستم، مخصوصاً وقتی حسابی لگد مالم می کرد. نه، شوخی می کنم. پدرم هرگز به من لگد نزده، اما با کمربند او اونس گرفته بودم. آیا شما هم وقتی بچه بودید نگفتید ای کاش پدر و مادر دیگری داشتم؟ شما این را گفتید چون رابطه درستی با والدین خود نداشتید و آنجا جای خالی وجود داشت. برای اینکه بتوانم از مزایای پسر بودن خود استفاده کنم، مثلا بتوانم ماشین را در روزهای شنبه در اختیار داشته باشم، باید با افراد خانواده مشارکت صحیح خود را حفظ می کردم. همین موضوع در مورد خداوند هم صدق می کند. حدی که بر اساس آن رابطه ام را با پدر نگه می دارم در نوع مشارکت ما مشخص می شود. در آن کشور دور هم آن پسر گم شده هنوز پسر آن پدر محسوب می شد. اما او نمی توانست از مزایای آن رابطه بهره‌مند شود. او هیچ پولی نداشت. هیچ دوستی نداشت و از گرسنگی مشرف به موت بود. تنها وقتی که با توبه نزد پدر خود بازگشت و به اشتباه خود اعتراف کرد، توانست بهترین برای تنش و بهترین کفش را برای پاهایش و بهترین انگشتری برای انگشتانش را از پدر خود دریافت کند. پسر وقتی گفت ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من اینجا از گرسنگی تلف می شوم. لوقا 15:17. او در حقیقت راست می گفت، زیرا شادی و مزایای بیشتری برای خادمین پدرش در مقایسه با یک پسر نامطیع و فراری وجود دارد. بدبخت‌ترین فرد در دنیا مسیحی است که با خدا هیچ مشارکتی نداشته باشد. در ابتدا و در درجه نخست و بالاتر از هر چیزی مسیحیان باید مشارکت خود را با خدا و با خانواده الهی خود خوب نگاه دارند و این باری بود که یوحنای رسول در اولین رساله خود درباره آن می نویسد. ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام می کنیم. تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. ما این را به شما می نویسیم تا شادی من کامل گردد. اول یوحنا 1:3-4. به رابطه نزدیکی که در بین شادی و مشارکت وجود دارد توجه کنید. چند سال پیش شبانی مرا برای موعظه دعوت نمود. می دانستم زوجی در آن کلیسا وجود دارند که برای شبان و کلیسا بسیار مشکل ایجاد می کردند. بعد از جلسه برای مشارکت جمع شده بودیم. همه از آن مشارکت لذت می بردند و سرود می خواندند و جوک می گفتند و دیوانه بازی در می آوردند. پس از مدتی به سوی شبان خم شد و گفتم شرط می بندم که می توانم به تو بگویم که کدام زوج هستند که برای تو و کل کلیسا مشکل ایجاد می کنند. او پاسخ داد این طور فکر می کنی؟ کدام زوج؟ به یکی از میزها اشاره کردم و گفتم آن برادری که کت و شلوار آبی پوشیده و کراوات توسی زده و آن خواهری که یک لباس آبی با یک گل سینه قرمز بر تن دارد. شبان شگفت زده شد و گفت دقیق گفتی، از کجا فهمیدی؟ پاسخ دادم خب تقریبا 40 دقیقه است که اینجا نشسته ایم و همه از بودن در اینجا لذت میبرند، اما آن زوج یک بار هم لبخند به صورتشان دیده نشد. آن حدی که ما از رابطه خود لذت میبریم را میتوان از حالت و نوع مشارکتی که با شبان خود داریم بسنجیم. یوحنا میگوید که وی برای آن دسته از مسیحیانی می نویسد که بتوانند با هم مشارکت داشته باشند و او پیغامی دارد که به آنها نشان می دهد چگونه باید آن مشارکت را حفظ کنند. و آن پیغام چه بود؟ این است پیامی که از او شنیده ایم و به شما اعلام می کنیم. خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام میزنیم دروغ میگوییم و به راستی عمل نمی کنیم. اول یوحنا 1:5-6. واژه های نور و تاریکی در رسالات یوحنا چندین بار تکرار شدند. اولین واژه به معنای پاکی است و دومین واژه به معنای گناه، و اگر می خواهیم در مشارکت و رابطه با او قدم برداریم نمی توانیم در تاریکی قدم برداریم. به عبارت دیگر تنها مانعی که می تواند بر سر راه مشارکت ما با خداوند قرار بگیرد گناه است. آیه 7. بنابراین برای اینکه بتوانیم در زندگی خود مشارکت خود را با خدا و دیگران حفظ کنیم، باید همواره به مشکل گناه رسیدگی نماییم. ما باید نسبت به ارتکاب گناه آگاهی کاملی داشته باشیم. ما هرگز آنقدر که فکر می‌کنیم روحانی نیستیم. در آیه 8 یوحنا چنین می‌نویسد: اگر بگوییم بری از گناهیم، خود را فریب داده‌ایم و راستی در ما نیست. اول یوحنا 1:8. و در آیه 10 می‌گوید: اگر بگوییم گناه نکرده‌ایم، او را دروغگو جلوه می دهیم و کلام او در ما جایی ندارد. اول یوحنا 1:10. دقت کنید که در آیه 8 یوحنا واژه گناه را به کار می برد که یک اسم است، ولی در آیه 10 او از واژه گناه کردن استفاده می کند که یک فعل است. گناه به عنوان یک اسم به اصل فعل گناه در زندگی ما اشاره می کند، یعنی به طبیعت کهنه ما. اما گناه کرده ایم که یک فعل است به عمل نمودن به آن گناه اشاره می کند. اگر بگوییم که ما بی گناه هستیم، یعنی آن اصل گناه در ما وجود ندارد و خود را فریفته ایم. من در حاشیه کتاب مقدسم نوشتم خود را فریفته ایم و نه کس دیگری را. وقتی نوجوان بودم شبانم خاطره ای را تعریف می کرد. او در کوچه اصلی شهر ما در حال قدم زدن بوده که با شبان دیگری برخورد می کند. پسر 8 ساله اش نیز همراه او بوده. در طول صحبت با یکدیگر آن شبان به شبان من گفته بود: میدانی برادر، من برکتی یافتم. آن طبیعت کهنه در من از بین رفته و من دیگر گناه نمی کنم. حالا 3 سال است که گناه نمی کنم. می دانید پسرها همیشه پسر باقی می مانند. چون پسر 8 ساله اش همزمان به شبان من نگاه می کند و می گوید باور نکن. اگر من بگویم که گناهی ندارم، همسرم، فرزندانم و دوستانم هرگز فریب این سخن مرا نخواهند خورد. خدا هم فریب نخواهد خورد. من تنها خود را فریب خواهم داد. اگر بگویم گناه نکردم، در واقع خداوند را دروغگو قلمداد کردم، زیرا او میگوید که من گناه کردم. به یاد داشته باشید که یوحنا رساله خود را خطاب به ایمانداران مینویسد. آگاهی از این که من گناهکارم خود نشانه آن است که من در نور قدم برمی‌دارم. بسیار دشوار است که آلودگی را تاریکی ببینید. خداوند نور است، پس آلودگی را به نور نزدیک کنید تا دیده شود. خداوند نور است و هرچه بیشتر به او نزدیک شویم، گناهان زندگی ما واضح‌تر دیده می‌شوند. در جلسات سنتی خود، جلسات بیداری روحانی بسیاری را شاهد بودم. در انتهای چنین جلساتی مسیحیان دعوت می شوند تا به منبر نزدیک شوند و رابطه خود را با خداوند احیا کنند. اولین افرادی که جلو می آیند افراد خدا ترس کلیسا هستند. برای آنها دیدن گناهشان کار ساده است، زیرا در نور زندگی می کنند. ویمز هاونر در مورد جلسه دعایی صحبت می کند که در آن رهبر جلسه چنین گفته بود: بیایید زانو بزنیم و از گناهانمان توبه کنیم. همه زانو زدند به جز 1 نفر. رهبر آن جلسه به آن تک قدیس چنین گفته بود: زانو بزن و از گناهان خود توبه کن. آن مرد گفته بود: چرا؟ هیچ گناهی به ذهنم نمی رسد. رهبر جلسه به او گفته بود: خب زانو بزن و فکر کن. آن مرد این کار را کرده بود و در همان لحظه اول توانسته بود گناهی را به خاطر بیاورد. باید گناهان خود را اعتراف کنیم. یوحنا چنین نوشته است: ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد. اول یوحنا 1:9. اگر ما توبه کنیم او خواهد بخشید، اگر توبه نکنیم او نخواهد بخشید. اما 1 نفر چنین میگوید: این به نظر درست نمی آید. اگر ما نجات یافتیم، آیا از همه گناهان خود بخشیده نشده ایم؟ وقتی عیسی بر صلیب مرد، آیا او همه گناهان ما را بر نداشت؟ آیا او گناهان گذشته، حال و آینده ما را نبخشیده است؟ البته که چنین تفکری درست است. بعضی بر این باورند که ما به عنوان ایمانداران احتیاج نداریم که گناهانمان را اعتراف کنیم، زیرا گناهانمان بخشیده شدند و از دیدگاه این تعلیم اعتراف به گناهانمان به معنای انکار کار مسیح بر صلیب است. اما رساله اول یوحنا خطاب به مسیحیان نوشته شده و نه به بی ایمانان. یوحنا مخاطبان خود را فرزندان کوچک خود و برادران خود می‌خواند و او به وضوح می‌گوید که ما باید گناهان خود را اعتراف کنیم و اینکه وقتی این کار را می‌کنیم خداوند آنها را خواهد بخشید. این را چگونه باید تشریح کنیم؟ به یاد داشته باشید که ما درباره مشارکت صحبت می کنیم و نه ارتباط. در ارتباط با فرزندان خدا احتیاج نیست که برای حفظ جایگاهمان به عنوان فرزندان خدا به گناهانمان اعتراف کنیم. اما مشارکت مسئله دیگر است. اگر من بخواهم به عنوان فرزند خدا با او در مشارکت باشم، باید گناهان خود را اعتراف کنم. واقعی در زندگی عیسی وجود دارد که بر این حقیقت پرتو می افکند. خداوند با شاگردانش در بالاخانه ای نشسته بود که ناگهان از سر میز غذا بلند شد و شروع به شستن پاهای شاگردان خود نمود. وقتی نوبت پتروس رسید، آن شاگرد به او گفت: چون به شمعون پتروس رسید، او وی را گفت: سرور من، آیا تو می‌خواهی پای من را بشویی؟ یوحنا 13:6. عیسی پاسخ داد. پتروس به او گفت: پاهای مرا هرگز نخواهی شست. عیسی پاسخ داد: تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت. آیه 8. و سپس پتروس به او گفت: عیسی پاسخ داد: آن که استحمام کرده سراپا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد مگر پاهایش. باری شما پاکید، اما نه همه. آیه 10. در آن روزها مردم صندل به پا می کردند. تعداد کمی از کوچه ها آسفالت بود. بیایید در نظر بگیریم که من یک روز صبح از خواب بلند می شوم. دوش گرفته و لباس هایم را می پوشم و تصمیم می گیرم که دوست خود سام را ببینم. وقتی به خانه ی او می رسم، پاهایم پر از خاک شده است. به سام نمی گویم که بگذار از وان حمام تو استفاده کنم، چون در راه آمدن به خانه تو کثیف شدم. سام به من خواهد گفت: احتیاج نیست که حمام کنی، زیرا فقط پاهایت کثیف است. از این تشت آب کنار در استفاده کن و پاهایت را بشور. رفتن به خانه ی افراد با پاهای کثیف کار درستی نبود. پس برای اینکه بتوانید از مشارکت با دوست خود لذت ببرید، باید پایهایتان را بشویید. وقتی که ابتدا به مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کردیم، وارد وان شده و از سر تا به پا پاک می شویم. اما در راه رفتن روزانه خود، در مسیر زندگی، گرد و غبار دنیا بر پایهای ما می نشیند و در آنجاست که باید به صورت روزانه برای آمدن به حضور خداوند و داشتن مشارکت با او آن گرد و غبار را پاک کنیم. برای همین است که در اینجا واژه اعتراف نوشته شده است و به نیاز اعترافی دائمی و همیشگی اشاره می کند. اما اعتراف به گناه به چه معناست؟ واژه یونانی که یوحنا برای اعتراف استفاده می کند، واژه هومولجیو است که به معنای گفتن همان چیز، دوباره گفتن، موافقت کردن یا پذیرش است. وقتی که گناهان خود را اعتراف می کنیم، درباره گناهانمان همان چیزی را می گوییم که خدا می گوید. خدا می گوید: این گناه است. و من می گویم: من می پذیرم. وقتی ما نزد شخصی اعتراف می کنیم، داریم به چیزی اشاره می کنیم که او از آن بی خبر است. اما وقتی نزد خدا اعتراف می کنیم، چیزی را به او می گوییم که او از آن با خبر است. اگر بخواهم به طور ساده آن را توضیح دهم، باید بگویم که ما با نظر خداوند نسبت به آن موضوع موافقت می کنیم. انجام این کار ساده نیست. ما ترجیح می دهیم نام دیگری بر کار خود بگذاریم. سالها پیش نامه غیر رسمی در بین دفاتر فدرال دولتی در حال چرخش بود. این نامه در بخشی از متن خود چنین می گفت که ما دیگر واژه‌های کلاهبرداری و اتلاف را استفاده نخواهیم کرد، بلکه به جای آن از واژه نظارت بر مدیریت استفاده خواهیم نمود. به نظر این واژه بهتر است؟ نه. یک بار وقتی موعظه خود را با موضوع غیبت کردن به اتمام رساندم، زنی نزد من آمده و گفت: اگر من بودم، آنچه من انجام می دهم را غیبت نمی نامیدم، بلکه می گفتم من ذاتاً بسیار پرحرف هستم. خب، این اصلاً خبر خوبی نیست. من هم به آن خواهر گفتم: ما می بینیم که خداوند در کتاب مقدس گناهانی همچون غیبت را می بخشد، اما در هیچ جا نمی بینیم که کلام بگوید خدا افراد ذاتاً پرحرف را می بخشد. این یکی از بزرگترین مشکلات ماست. ما ترجیح می دهیم که از واژه عادت یا عبارت طبیعت ویژه شخصی استفاده کنیم. اما یک روز هر چقدر هم ما نام دیگری بر آن بگذاریم، بوی روز خواهد داد. دلیلی که برخی از ما قدرت لازم برای چیره شدن بر سخت‌ترین گناهان را نداریم این است که ما نمی‌خواهیم آن پدیده را گناه بنامیم. بنابراین من باید از خود بپرسم آیا من و خدا کاملاً بر سر همه مسائل زندگی شخصیم موافق هستیم؟ اگر من با خداوند بر سر همه مسائل زندگیم موافق نیستم، پس من در تاریکی راه می‌روم. بار دیگر باید بگویم که دقت کنید، این رسول از واژه جمع استفاده می کند. این یعنی بیش از یک گناه. ما اغلب چنین دعا می کنیم: خداوندا گناهان ما را ببخش. اما این اعتراف گناهان ما محسوب نمی شود. تنها راه حلی که برای اعتراف به گناهان باقی می ماند این است که آنها را نام ببریم. البته من نمی خواهم شما را ترغیب کنم تا گناهان خود را لیست کنید، اما وقتی نوبت به اعتراف گناه می رسد، باید همه ی آنها را یک به یک آنطور که روح القدس به خاطر ما می آورد اعتراف کنیم. مثلا خداوندا من امروز کنترل رفتارم را از دست دادم، واژه های بدی درباره یکی از دوستان خود گفتم، امروز افکار ناشایستی به ذهنم خطور کرد. با این روش ما با گناهان خود برخورد می کنیم و آنها را در کیسه زباله‌ای انبار نمی کنیم. اعتراف به گناهان در جمع. هرگاه ما درباره اعتراف گناهان صحبت می کنیم، مسئله اعتراف در حضور دیگران مطرح می شود. آیا ما باید در حضور جمع به گناهان خود اعتراف کنیم؟ افراد برای چنین اعترافی از یعقوب 5:16 نقل قول می کنند. پس نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای شخص پارسا با قدرت بسیار عمل می کند. یعقوب 5:16. واژه‌ای که در اینجا بسیار تعیین کننده است، واژه پس است، که مبحث اعتراف به گناه را به کل باب یعنی دعا برای بیماری که به دلیل گناه ایجاد شده مرتبط می سازد و به اهمیت فراخواندن مشایخ برای دعا کردن اشاره می کند. اعترافی که یعقوب درباره آن سخن می گوید اعتراف گناهانی است که باعث ایجاد بیماری در فرد شدند و در ادامه می گوید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، نه اینکه دعا کنید تا بخشوده شوید. این آیه در متنی نیامده که موضوعش اعتراف در حضور جمع باشد، ولی با این حال در کلام خدا شاهد آن هستیم که وقتی خداوند قوم خود را ملاقات می کند و باعث بیداری آنها می گردد، قوم اعتراف گناهان خود را در حضور جمع اعتراف می کنند. این دو اصل باید در اعتراف عمومی رعایت شود. اول، اینکه الزام به اعتراف ابتدا باید درون فرد ایجاد شود و خود فرد تصمیم بگیرد که به طور خودجوش این اعتراف را انجام دهد. یعنی افراد نباید به اجبار یا تحت سرزنش یا تحقیر مجبور به اعتراف در حضور جمع شوند. مجبور کردن مردم برای اینکه در حضور جمع اعتراف کنند عملی کتاب مقدسی نیست. دوم، اینکه انتخاب گناه مرتکب شده برای اعتراف در حضور دیگران باید به عهده افراد گذاشته شود. یعنی خود افراد باید تصمیم بگیرند که کدام گناهان خود را در حضور دیگران اعتراف کنند. ما نباید دیگران را به نام بخوانیم و کارهای خجالت آوری که در تاریکی انجام داده اند را نام ببریم و آشکار سازیم و مجبورشان کنیم که از آن گناهان توبه کنند. من در جلساتی حضور داشتم که در آن اعتراف جمعی نه تنها باعث خجالت افراد شده بلکه برای نفس برخی وسوسه انگیز نیز بوده است. یک قانون خوب این است که اعتراف باید تنها به اندازه اشاره به خود گناه بیان شود. اگر کل کلیسا می دانند فردی در زندگی در زنا گرفتار شده، او می تواند آن گناه را در جمع اعتراف کند و آن را در پرتوی نور خدا بیان کند، بدون آن که احتیاج باشد بر همه جزئیات شهوت انگیز آن اشاره کند. آنچه شخصی است باید شخصی نیز نگاه داشته شود و تنها در حضور خداوند به آن اعتراف شود.